نیمروزتون بخیر شنونده های عزیزی که با بخش اول برنامه های رادیو ایران همچنان همراه هستید. امیدواریم لحظه های روز جمعه رو به خوبی پشت سر گذاشته باشید. اما برنامه بعدیمون تاریخ ایران با هم بشنویم.
تاریخ ایران
به نام خداوند بخشاینده مهربان. ما در برنامه گذشته گفتیم که کشتی برمه داره رضا شاه و خانواده‌اش رو میبره به طرف عرشوت جزیره موریس که اصلا اینا اسمش رو نشیده بودن. حالا جم که آدم باسوادی بود، فرانسه خوب میدونست، که بعدا شد ارتش بود و با شاه ایران اختلاف پیدا کرد و میگفت علی‌الحضرت نباید در تمام امور ارتش دستور بدن، بعدم شاه اینو برکنار کرد، رفت مدتی سفیر ایران در اسپانیا بود. در زمان انقلاب شاه ایشونو احضار کرد که بیاد وزیر جنگ بشه و میگفت دولت انقلابی، دولتی که میخواد بر سر کار بیاد، به جم نظر مثبتی داره. اومد ایران با شاه صحبت کرد، گفت شما، من 49 ساله بودم، شما من اخراج کردید در عنفوان جوانی، و بعدم وزیر خارجه به من میگه زانو بزنم دست شما رو ببوسم. این بوسیدن دست خیلی باعث ناراحتی میشد. اغلب این سفرا چون سال خورده بودن یا پیر بودن، وقتی میخواستن دست شاه رو ببوسن، آقای اردشیر زاهدی یه کارهایی میکرد خیلی عجیب غریب بود. گفت چون دست اولیا حضرت ملکه الیزابت رو میبوسن سفرا و وزرا، شما هم دست رو ببوسید. بعد یه ردیف بالاتر گفت زانو بزنید. زانو زدن خب برای یه آدم فکر کنید 50-60 ساله که مشکله، این خیلی جم مسخره میکنه. خب عرشبت که در صورت در مورد ژاپن داشتیم صحبت میکردیم که علیرضا میگفتش که علیرضا خیلی دلش میخواست به ژاپن یه سفری بکنن. حالا نوشته آرزوی رفتن به ژاپن هم بسیار واهی بود، زیرا ژاپن و آمریکا و انگلستان در اکتبر 1941 هفته های آخر لپ آرمه یعنی صلح مسلح رو میگذروندن. اتباع بریتانیا در حال ترک ژاپن بودند. روابط ژاپن با آمریکا به اوج تنش رسیده بود. در حقیقت ژاپن 10 هفته بعد با بمباران بندر استراتژیک پر هاربر در هاوایی وسط اقیانوس کبیر، مستعمره آمریکا بود، 1/4 نیروی دریایی آمریکا اونجا بود. ژاپنیا بلند شدن با ناوهای هواپیمابر، همینطور اومدن بدون سر و صدا. خیلی هنر بود. در یاسالار یاماموتو اینا میان با کشتی‌های ناوهای هواپیمابر خودشون تا فاصله 400 کیلومتری پر هاربر میرسونن بدون سر و صدا. بعد این هواپیماهای مال نیروی دریایی این خیلی جالبه، هواپیماهای سازمان هواپیمایی نیروی دریایی، الان انگلستان هم داره، آمریکا هم داره، یعنی نیروی دریایی خودش یه تیارایی داره که روی ناو هواپیمابر میبرن. اینا بلند میشن، 350 تا هواپیما میان پر هاربر رو میکوبن و 5000 آمریکایی کشته میشن. 8 تا 9 تا ناو هواپیمابر بسیار گران قیمت، فیلمش هم چند بار تهیه کردن، اخیراً هم یه فیلم به نام پر هاربر رنگی خیلی جالب آمریکایی‌ها تهیه کرده بودن. در حقیقت ژاپن 10 هفته بعد با بمباران بندر استراتژیک پر هاربر در هاوایی و نابود کردن بخشی عظیم از ناوگان ایالات متحده در اقیانوس کبیر رسما وارد جنگ با آمریکا شد. انگلستان نیز به صف متخاصم امپراتوری آفتاب تابان پیوست. اسکرین در یادداشت‌های خود با لحنی طنزآمیز نوشت: اگر پس از ترک بندر عباس خط سیر رضا شاه به وسیله بریتانیا محدود نمی‌گشت، امکان داشت که از مهمان نوازی دولت ژاپن زمانی برخوردار شود که 10 هفته بعد از بمباران پر هاربر کره زمین را به لرزه درآورد. یعنی اگر میرفت ژاپن اینا رهاش نمی‌کردند، یک تشکیلاتی درست می‌کردند. در طی مدت لنگر انداختن کشتی باندرا در آب‌های ساحلی بمبئی، رضا شاه نامه‌هایی میده که برای پسرش، اسکرین بفرسته برای پسرش، و بعد علیرضا پهلوی هم یک تلگرامی به تهران مخابره میکنه، نوشته که علازت همایونی شاه 10 مهر ماه 1320، مفتخرم به اطلاعتان برسانم که هنوز پاسخ نامه ارسالی از بمبئی در تاریخ 26 اکتبر 1941 را که در آن انگیزه تغییر مقصد اولیه ما پرسش شده بود دریافت نکردیم. بی صبرانه منتظر نتیجه هستم. خواهشمندم پاسخ را هرچه سریعتر عرض شود ارسال دارید. بعد یه تلگراف هم به سر والتر بید میزنن. این کی بوده؟ این حاکم جزیره موریس بوده. به اونم تلگراف میزنن که من کجا باید بریم؟ ما نمیخوایم موریس بیایم. بعدم رضا شاه فکر نمیکرد که فیان که پسرش واقعا موقعیت محکمی داره. در اینکه پسر هر چی خواهش بده کسی جواب نمیداد. هر چی محمد رضا شاه میرفت به سریدل بولارد و دیگران شکایت میکرد که آقا پدر من قرار نبود شما ببرین به جزیره بد آب و هوا و شرجی و پر از مارمولک و پر از حشراتی بودن، خیلی خطرناک بودن، نیش میزدن. همینا رو ملکه عصمت پهلوی برام تعریف کرد. علی رضا پهلوی که پسر کوچیک رضا شاه بوده، یعنی بعد از محمد رضا بوده، مرتب تلگراف میزد که اعلی حضرت، یعنی به محمد رضا شاه، که بگید اینا ما رو کجا میبرن و ما رو قرار بود ببرن شیلی، ببرن برزیل، اینجا جای خطرناکیه. عرض شود که ایرج زوقی، خدا بیامرزه، یه محقق تاریخ بود، زود فوت کرد، از دوستان من بود، خیلی با هم صحبت میکردیم، در کتاب خودش که اسم کتاب است ایران و قدرت‌های بزرگ در جنگ جهانی دوم، خدا بیامرزه، واقعا حیف شد. این تاریخدانای برجسته ما، یکی دکتر جواد شیخ الاسلامی بود که در خانهش فوت کرد، سکته کرد، یکی ایرج زوقی بود. یعنی واقعا ما اساتید بزرگ ما، من اینا رو خیلی دوست داشتم، با اینا صحبت میکردم، جلسه میذاشتیم صحبت میکردیم. ایرج زوقی نوشته که در این صحبت شاه جوان هیچ کاری ازش بر نمیومد مگر اینکه خواهش و توصیه دوستانه بکنه. خودشم همیشه از سریدل بولارد نفرت داشت. در جریان ملی شدن نفت همیشه میگفت نکنه اون بلایی که سر پدرم آوردن سر من بیارن. و اینا انگلیسی ها همینطور. در که شما ببینید در زمان محمد رضا شاه پهلوی بزرگترین معامله رو ما با اینا کردیم. یک موشکایی به ایران دادن به نام موشک رایپر، بعد تانگ مزخرف و بی ارزش چیفتین رو به ما دادن. تانگ چیفتین یه تانگی هستش که عراقی ها، یه کتابی انتشارات مرزبو مال سپاه به اصطلاح پاسدارانه، بسیار کتاب خوب، کتابای خوبی خدا بیامرز دکتر اردستانی چاپ می‌کرد، دوستان من بود سرتیپ دکتر اردستانی، فوت کرد، یه دفعه سکته کرد، 2-3 سال پیش مرد. کتاباش فوق‌العاده است، جنگ‌های مدرن. بعد یک کتابی است به نام فرماندهان صدام و جنگ تحمیلی، اینا 4-5 تا ژنرال و یه دریا سالار مال ارتش عراقن. فرمانده نیروی زرهی عراق میگه تانگای M60 ایرانی فوق‌العاده بودن، مال آمریکایی‌ها بود، M47، M60، تانگای خیلی جالب بودن. گفت این تانگ چیفتین باور کنید چه کلکی به شاه ایران زدن و قرار بود 4000 تا به ما بدن و این 180 تا بیشتر ندادن. و اخیراً BBC مثلا فکر کنید 3 سال پیش یه خانوم ایرانی که در BBC کار میکنه، این رفت این کارخونه رو بازرسی کرد، دید این کارخونه در حالت تعطیله، یعنی اصلا تعطیل شد، رفت این فقط این تانگا رو به ایران میخواستن غالب کنن. این زرهش به قدر این زره ضعیف بود، میگفت جنرال عراقی، میگه جنرال همدانی، میگه با یک توپ C-72 که میزدیم این زره 3 تا خدمه رو مینداخت بیرون و به قدر یک تیپ ما میتونست یه لشکر چیفتن ایرانی رو نابود کنه. من فکر نکنم ما لشکر داشتیم. شاید تو کتابش نوشته ما 4000 تا سفارش دادیم، شیر ایران 1، شیر ایران 2، ولی از اینا 180 تا بیشتر به ما ندادن. 6 میلیون لیره هم به سر شاپور ریپورتر به عنوان کمیسیون دادن که خودش میگه ریختم تو حساب بنیاد پهلوی. یادی دروغ میگه. سر همین معامله دلالی از نظر دولت انگلستان افتاد و قیمت اینها 400 میلیون لیره ما پیش پرداخت داده بودیم که قرار شده به ما برگردونن. 20 سال بود بر نمیگردونن، اخیراً شینم دادن به بانک عمان، کشور عمان، سلطنت نشین عمان که به ما برگردونه. این 400 میلیون لیره رو ما پیش پرداخت دادیم، یه مقداری هم که اون تانگا رو تحویل گرفتیم. بسیار بد بود، چه از نظر مهمات، چه از نظر زره، چه از نظر قدرت عرض شود که موتور. مثلا موتور این در آب و هوا ایران جوش می آورد، این به درد انگلستان می خورد. خیلی هم شیک بود، من خودم دیده بودم تو نمایشگاه به سر بین المللی گذاشته بودم، ما رفتیم تماشا کردیم، توش هم رفتم. عرض شود توش چیز داشت، تلویزیون داشت، توش تلویزیون داشت و نشون میداد اطرافو در شب، خیلی عالی بود، ولی ارزش جنگ اینا صفر بود. جنرال عراقی عرض شود که وفیق السامرایی، الان هم مشاور وزارت دفاع عراقه، میگه بعد از که انقلاب شد و دولت ایران اینا رو تحویل نگرفت، باقیشو تحویل نگرفت، گفت به درد ما نمیخوره، یه سری از اینا رو غالب کردن به اردن، یه سری آوردن ما بخریم. میگه وقتی آوردن ما بخریم گفتم مال بد بیخ ریش صاحبش. گفت چرا؟ گفت برای اینکه اینا رو ما داشت مثل آب خوردن این تانگا رو از بین میبردیم. این کلکی که به اینا زدن، قرار بود کارخانه تانکسازی تو ایران بسازن. دولت ایران در زمان محمد رضا شاه 500 میلیون لیره کمک کرد به آب لندن که آب لندن خوب بشه، پاکیزه بشه، و بعد دیدن که هر شب بی بی سی به شاه حمله میکرد، روزنامه‌های انگلستان به شاه حمله میکردن، از همه بدتر. من دارم میگم به بندگی بیگانه نباید رفت. چین سیاه کاسه در آخر بکشد مهمان را، اینو در مورد اتابک امین السلطان که خیلی نوکر روس بود میگفتن، چین سیاه کاسه در آخر بکشد مهمان را. توجه میکنین؟ بنابراین شاه ملکی داشت در استیلمانس، ملکی که 3 میلیون پوند خریده بود به عنوان ولیعت، پولش هم شرکت نفت داده بود. شرکت ملی نفت ایران یه آقای هست، ایشون الان در آمریکاست، یک مهندس عالی قدر، نمیدونم فوت کرده یا نه، کتابش هم اینجاست. ببینید این کتابی هستش که چاپ کرده، عباد فخیمی نوشته، پولشو ما دادیم، پول این ملک ما دادیم. شاه موقعی که میره باهاما میفرستنش به باهاما، از مراکش ردش میکنن، به سلطان مراکش میگن اینو نبازار اینجا باشه چون تو مخالف زیاد داری. ملک عبدالله پادشاه مراکش بسیار عیاش بود، تا ساعت 11 صبح در رخت خواب بود. در ایران هم که اومد علم میگه، میگه نهار ما ساعت 2 خوردیم، دیر از خواب بلند میشد، خیلی عیاش بود. بهش گفتن شاه رو از اینجا بران. وقتی عرض شود که میره باهاما، این خیلی جالبه، میگه من میخوام برم به استیلمانس. اینا سر دنیس رایت رو میفرستن. سر دنیس رایت کی بوده؟ عرض شود که سفیر انگلستان در ایران بوده از 1969 تا 3-4 سال ایران بوده. قبلا هم موقعی که ما با انگلستان ترک رابطه کردیم، زمان مصدق، وقتی 28 مرداد میشه، این سر دنیس رایت اون موقع خیلی جوان بوده، به عنوان کاردار وارد ایران میشه، سفارت انگلیس رو تأسیس میکنه، یعنی دوباره بازگشایی میکنه. میرن به شاه میگه که تشریف نیارید. میگه چرا؟ میگه برای اینکه ما نمیتونیم امنیت شما رو تامین کنیم و گذشته از اون ما میخواییم با ایران معامله داشته باشیم، معامله نفت داشته باشیم، معاملات تجاری داشته باشیم. اینا خیلی از ایران سود میبردن. این موشکایی که به ایران دادن، موشک رایپر، موشک جالبی نبود. خود علم هم میگه، میگه علازت، میگه این موشک ها زیاد به درد ما نمیخوره. یعنی اینا درست همون کاری که با رضا شاه کردن با پسرش هم کردن، به خاطر اینکه رضا شاه از مردم ایران غافل شد. یعنی نباید رضا شاه میرفت مردم همینطور چیز بودن بدون واکنش، هیچ گونه به اصطلاح ابراز مخالفتی نشد، حتی جشنم گرفتن، شادی کردن. متاسفانه وقتی یک شاهی همه تخم مرغاشو در سبد بیگانه بذاره، الانم نمیدونن، الانم اینایی که از سلطنت پهلوی صحبت میکنن تاریخو نخوندن. تالیران وزیر خارجه ناپلئون بود، گفت این 15 سالی که طرفدارای لویی 16 و خاندان بوربون در لندن به صورت انزوا و به صورت مهاجرت به سر میبرن هنوز تاریخ رو نمیدونن، علل رو نمیدونن. میگن یک کنفرانس گواتلوپ بود، تصمیم گرفتن محمد رضا شاه رو ببرن. نیست اینطور، باور کنید اینطور نیست. برید تاریخ رو بخونید. خیلی از طرفداران شاه کتاب نوشتن، خیلی از آدمایی که با شاه بودن علاقه داشتن بهش نوشتن. بنابراین اینها رو متاسفانه سلاطین پهلوی اینا رو متوجه نبودن.
تاریخ ما با جوهر ذات تو و من الواح خود را می نگارد خود را نه، تاریخ خود را پرسجو کن بر خاک پاکت ذات خود را آبرو کن. ای تو صدای بی صدایان جهان ایران، همین که حک شده تاریخ سرزمینم بس، قسم به نام خودت میخورم همینم بس، تا قربنم که تو بام کنام شیران، همین که روی زمین تو مینشینم بس.
تاریخ سرگذشت سلسله ها نیست، تاریخ سرگذشت ملله، سرگذشت تمدنه، سرگذشت دوبله.
تو کشور من و من راوی تو هم، هرگاه در آفرین تو شهی بیافرینم بس، همین که حک شده تاریخ سرزمینم بس، قسم به نام خودت میخورم همینم بس، تا گربنم که تو بام کنام شیرانی، همین که روی زمین تو مینشینم بس.
تاریخ ایران به روایت خسرو معتضد.
خب ما داریم نزدیک میشیم به جزیره کوچک موریس، جزیره ای که به قول یکی از ساکنان مسلمان آن زمین محقری بود که در اقیانوس هند گم شده بود. روزگار، طبیعت، تقدیر یا مساله عالی سیاست شرقی بریتانیا، هر کدام را که بتوان نام برد، چهره تلخ خویش را به شکل زرخندی تأثیرانگیز و شوم به شاه سالخورده نشان میداد. شما فکر کن آدم تو سعدآباد باشه با اون همه زیبایی، الان برید سعدآباد ببینید مردم، نگاه کنید ببینید چقدر قشنگه. الان اونجا 14-15 تا موزه هستش و من یکی از کسانی بودم که بعد از انقلاب مرتب تو روزنامه می نوشتم، گفتم این دیوار بلند رو وردارید، این دیواری که همیشه ما وقتی راه می رفتیم مست دیوار بدن می اومد. یکی دیوار سعدآباد که تمام نشدنی بود، از دربند تا سربند همینطور ادامه داشت، و یکی از دیوار سفارت انگلیس. گفتم چرا؟ باور کن تهران خیلی کوچیک بود. من همیشه میگفتم خدایا چرا تهران به این کوچیکی سفارت شوروی و سفارت انگلیس در وسط تهران، بهترین جای تهران خیابان استانبول و خیابان فردوسی، چنین محوطه وسیعی دارن. شما الان برید سفارت آلمان هم در پل رومی ببینید، ببینید چه محوطه‌ای. باور کنید این در زمانی که آلمان‌ها از ایران اخراج شده بودن بعد از جنگ جهانی دوم، اینجا مقر نخست وزیری بود. در تابستان نخست وزیران ایران می‌رفتن عرض شود که کاخ سفارت آلمان در پل رومی. ببینید چقدر بزرگه. اگر اینجا رو پارک کنن، اگر اون دیوارا رو وردارن و اون باد بیاد از داخل عرض شود که سفارت به بیرون، چقدر جالبه. هیچ جای دنیا اینطور نیست. که یه سفارتخونه بیاد چنین بزرگ باشه، چنین عظمتی داشته باشه. خب اینا حرکت میکنن و بالاخره میرسن، عرض شود به کجا؟ به جزیره موریس، جزیره شرجی با بادهای مالگاسی. خیلی بادهای بدی میومد و ملخ با خودش می آورد، انواع حشرات می آورد و واقعا قسمت پهلوی برام تعریف کرد، گفت نمیدونید چه می کشیدیم ما، کولر هم نداشتیم، پنکه هم نداشتیم، حتی پنکه هم نداشتیم، پنجره هم سیم نداشت و ما شب می خوابیدیم، این حیوانات همینطور می اومدن تو این اتاق. می گفت یه بار رضا شاه گریه کرد، پشا و مورچه های پردار، حرارت فوق‌العاده هوا، مارمولک هایی که از روی شاخ و برگ درختان به زیر می افتادن، گاهی روی گردن و شانه مهمانان می لغزیدن، تأمل را از غیر بومیان سلب می کرد. جزیره موریس همون جزیره ایل دو فرانس فرانسه است که ناپلئون می خواست از اونجا حمله کنه و بیاد برسه به بوشهر، از بوشهر و خارک حمله کنن برن به هندوستان. ایل دو فرانس تبدیل می شه به جزیره موریس. انگلیسی این از فرانسوی ها میگیرن. باقی صحبت بماند در برنامه های آینده که با شما عزیزان صحبت میکنم که در جزیره موریس بر رضا شاه چه گذشت و در ایران چه گذشت. سال 2021 هفت ماه رضا شاه در جزیره موریس بود، بعد خانواده شو بیشتره به اصطلاح کسانی که باش بودن مثل شمس و مثل همسرش خانم اسمت الملوک دولت شاهی رو و عده دیگر به ایران میفرسته. اون آشپزایی هم که قر میزدن اونا هم به ایران میفرسته، از ایران آشپزایی تازه میرن. خدا نگهدار شما، جمعه خوشی داشته باشید.
تازه تر کن داغ ما را، طاقت دوری نمانده، شکف سر کن در تن ما، تاب مهجوری نمانده، هر گشایت شور و شیون از جگرها ای دری، دل به زخمی شعله ور شد، جان به عشقی مبتلا، بر نتابد سینه ما داغ چندین ماجرا، تازه شد به هوای تو دل تنگ ما، ای وای، تازه شد به هوای تو دل تنگ ما، ای وای، تر کن داغ ما را، شغل زد جانم خدا، با تو هرگز بر نگردد عهد و پیمانم، جان چه باشد بر کف تا سپارم در تو.
در میزان الحکمه از امام هادی علیه السلام چنین روایت شده که فرمودند اگر دوراندیش باشی مجبور نمیشوی به خاطر کوتاهی کردنهایت افسوس بخوری. Thank you. موسیقی سکوت را خداوند می نوازد تا در آرامش آن من و تو صدای عشق را بشنویم که از دل عاشقان زمین به عرش خدا می رسد.
ایران را بشنویم.
ای خلوت من از سخاوت تو لبریز، ای دفتر من از ترانه تو سرشار، با خود ببر مرا به خلوتی که هرگز آنجا کسی نبیندم به جز تو ای یار.
به افق آفتاب
به نام او که جان را فکرت آموخت، چراغ دل به نور جان برافروخت. سلام، دوستان و همراهان گرامی، سلام. نیمروز آدینه شما به خیر و نیکی. با برنامه به افق آفتاب از رادیو ایران همراه لحظات ظهرگاهی شما هستیم، در حالی که امروز جمعه است، اول مهر ماه. سپاس خداوندی رو که مهر و محبتش بی نهایت و بخشش و رحمتش بی انتهاست. از دست و زبان که براید، که از عهده شکرش به در آید. اعتقاد به معاد از اصول سگانه دین مقدس اسلام و از ضروری ترین مسائل این دین پاکه. صدها آیه از آیات قرآن کریم و هزاران روایت از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم